همایون به نام های چون نوروز عرب، نوروز سبا و نوروز خارا بر میخوریم. حالا بخش اول خدمت میکنم.
بله میشه.
همی خانم به نام اون خدار کریم لم یزل بی مداره، همی خانم امام اولین ره، شه کشور امیر المومنین ره، امام دومین خانم حسن ره، زبان بکشوده گویم این سخن ره، امام سومین شاه شهیدان، حسین جان کشته شد از تیغ عدوان، همان دین محمد برقراره، علی در خدمت پروردگاره، محمد یا محمد یا محمد، به از فریاد امت یا محمد. حالا بخش دوم.
به به زنده باش.
نو به هر نو به مو، گل بشکفته بو به مو، تشل خنبه بو به مو، با دست دشو به مو، پر بردا امرو به مو، مشت با غیر مهربون، قد بلن شیرین زبون، سعد به هسته تزندون، سوخنگن به زبون، ناکاغذ ناغلم دون، نوروز سلطان آمد، گل در گلستان آمد، مجده دهی دوست دون، نوروز سلطان آمد، مجده دهی دوست دون، نوروز سلطان آمد.
به به
بسیار علی، خیلی زیبا بود، خیلی متشکریم جناب عالمی. اگر توضیحی در رابطه با این دو بخشی که خوندین و اجرا کردین دارین بفرمایید.
خب همچنین عرض کردم، بخش اول شعراش 11 هجاییه که در ستایش خدا و شناسندن ائمه هست و این شعرا معمولا ثابته اما بخش دوم بداهه هست، شعراش 7 هجاییه که ریتم دوتایی است، اینا دیگه بداهه هست. بعد حتی همونجور که آقای دیفسارا فرمودن، بستگی به اون انعام که داشت چیز میکردن دیگه، توصیف یا تقدیم میکردن، مشی برار با خدا ته حیات منظم بمپا به موت خانم لقا مره بزوع فرمود بیاردم مشتی تلا
درست.
تلا بیه صد قرون انعام هست فراوان تریف فرمود بیرون، یعنی ته محله میون. حالا اگه بد بود اینجور میکردن بود منزل آقا در بمو زن آقا هدا یک من چپا چپا رو هدا مهوا بخری که گوچین نکن امار حاکن دعا.
بله بسیار عالمی جناب استاد امین، ممنونیم از توضیح کاملتون. همونطوری که همیانان عزیز متوجه شدید، نوروز خانی در منقبت صاحب خانه بوده. خب گهگاهی صاحب خانه ها در تکرار نوروز خانه های مختلف می اومدن در خونه شون، اولی می اومد پاداش می گرفت، دومی می اومد پاداش می گرفت، دیگه نوروز خان خسته می شد. گهگاهی هم متکدیان در شخصیت نوروز خان در می اومدن و اتفاقا یک ضرب مثل طنز محلی هم هست که میگه آقا مسر و ان نوروز خانی نوروزی نخون
اصلا.
یعنی که دیگه واقعا خسته شده. نوروز خانهای بسیار خوب اومدن، نوروز خونی خوندن، سلشون رو گرفتن، حالا متکدیان هم دیدن که صاحب خانه پاداش خوب میدن، اونها اومدن در مقام نوروز خان. در واقع این نوروز خانی ها اصل فلسفهش همون پیک شادی بود. خب اتفاقات اینجوری در روستا هم به این شکل که همونطور که آقای عالمی فرمودن میفته و چقدر زیبا هم آقای عالمی اجرا کردن. جناب عالمی من که خدمت حضرت عالی و
تاریخی بگم یا نه؟
بله
همونطور میخواستیم ازتون سوال کنیم، اگر شما محبت بفرمایید راجع به این پیشبینه تاریخی نوروزخانی برای همه اهنان ما توضیح میدیم ممنون میشم.
در کتاب گاه شماری و جشن های ایران باستان نوشته هاشم رضی اومده که در میان زرتشتیان معمول بوده و هست که در مقدمه هر جشنی مراسم و آداب دینی برگزار می‌کنند که قسمت عمده آن خواندن دعاها و سرودهای از ارسطو است، همراه با طلب آمرزش و شادروانی بر درگذشتگان. همین رو ما بعد از اسلام هم داریم.
بله.
که همین خدمتتون خوندم، همین خوانم به نام اون خدا را کریم لم یزل بی مدعاره، دقیقا این بله. قبل از چی هم در دور چیزم از زرتشت هم بوده
ماشه.
که ما اون موقع در گذشته انواع نوروز داشتیم، نوروز کوچک، نوروز بزرگ، که نوروز خود نوروز نام لحن نوزدهم از الحان سیگانه ساسانیان ساز نوروز یا ناز نوروز بوده.
نوروز خارا.
آره. بعد حتی عرض کردم که شش لحن از آوازه در این بیت به نقل از کتاب بهجت رو اومده که مطرب بر شهر چو نغمه را ساز کند، نوروز و گوش و سلمک آغاز کند. گفتا سنما نمای کردانیه را، پس مایه بگرداند شهناز کند. که حتی در گوشه هفت دستگاه در راستنگاه همایون هم نوروز عرب، نوروز سبا و نوروز خارا داریم.
آیا آدمی من سوالی برام پیش اومد، با توجه به اینکه نوروزخوانی در واقع میتونیم بگیم یک اوجی در پایان سال حساب میشه از آیین‌های آوازی و آوازهای آیینی، اگر بخوایم، چون بعضی نواحی رو که بررسی میکنیم بعضی استان‌ها میبینیم که مثلا موسیقی زمستانی به اصطلاح در حوزه شب چله و امثال اینها، ما مثلا تیر ماه 13 مثلا داریم در منطقه مازندران و همینطور نواحی مشابه، مثلا حتی در دماوند یه سری آیین‌های مشابه وجود داره. اگر بخوایم مثال بزنیم از موسیقی‌هایی که به این شکل گروهی اجرا می‌شدن، حالا یک خواننده با یک، حالا نه الزاماً خواننده‌ای که حتما میتونیم بگیم که یعنی حالت فولک داشته باشه، و همین کار کرد، اگر قیاس بکنیم که در طول فصل‌های دیگه هم انجام می‌شده که به سمت زمستان می‌آییم، آیا مواردی وجود داشته یا نه؟
والا در جشن‌های عروسی بوده،
بله
من شنیدم، ولی مثلا در برای پاییز مثلا ما چین چیز داشته باشیم من ندیدم، یا بله. تابستان داشته باشیم من ندیدم، بله. چون اگه داشتیم و از بین رفت، چون اینا شفاهی بوده دیگه. ما مشکل ما تو ایران اینه که ما آثار نوشتاری خیلی کم داریم، هرچه هست شفاهیه. اینا خب بحثات ما جمع کردن، اینا که موندن واقعا خیلی تلاش شد و چیزای خیلی ناب و دیگه خیلی ناب بوده که مونده، فقط اینا شاید مثلا از بین رفته بود. من تو عروسی ها دیدم که این چنین چیزی بوده، ولی در چیزای ایام دیگه نهیدن من.
و اینکه الان
ما دیدم چنین شعر موسیقی نداریم.
آسان. و اینکه الان به نسبت مثلا 20 یا 25 یا 30 سال پیش نوروزخوان ها الان بیشتر فعال شدن، یا چون مثلا ما تکمچه آذربایجان فعال تر
یه مدتی که اصلا حدود مثلا تا 10 سال پیش از بین رفته بود، یعنی خیلی خیلی کم بود،
روش کار کردن
خیلی کم بود. ولی الان 10 سالی که مردم روی آوردن و دارن دوباره احیا میکنن، حتی هم تو شهرها هم الان داریم میبینیم که انجام میشه، حتی همون تیر ماه 13 من امسال توی استوری انجام شد.
بله، ممنونم جناب استاد عالمی. دقیقا آقای عالمی فرمایششون در مورد نوروزخوانی صحیح بوده. این نوروزخوانی به خاطر اینکه نوع زندگی و معیشت مردم عوض شده، یعنی خونه روستایی تبدیل شد به خونه که با دیوار بلوکی و دروازه های آهنی و فلزی و آیفون، خب در اون زمان نوروزخون صاحب خانه صداشو از دود کوچه پایین‌تر میشنیده، ولی الان اگه نوروزخون بیاد کسی متوجه نمیشه اومده کنار پشت در.
مسئله ارتباط جمعی و رسانه و اینا خیلی تاثیر.
اما عزیزان عاشق به آیین و رسومات خودشون این چند سال، 10 سال اخیر یا بیشتر، اومدن سعی کردن آینه قدیمی رو حفظ کنن و احیا کنن و
نوستالژی دیگه، نوستالژیک
زنده باشی.
بله
بله دقیقاً.
و تحقیقاتی که انجام شده در این حوزه جناب عالمی، ما چون آقای اشرفی مثلا می‌دونیم کار کردن، بله. کسانی دیگری که کار کردن، چه کسانی رو شما می‌تونید نام ببرید که در این حوزه تحقیق کردن؟
جوادیان، محمود جوادیان کوتنه خوب کار کرد.
بله.
و آقای نگه من دیدم تا با
خود جناب استاد میزه، خود زنده یاد محسن پور هم، من مجموعه‌ای که از ایشون در اختیار دارم راجع به نوروزخوانی ها،
آقای محسن پور موسیقی کار کرد، آقای جوادیان نوشتاری اومد مثلا نوروز چجوری بوده کار کرد.
نه.
آره آقای جوادیان خیلی خوب کار کرد، محمود جوادیان.
بله، بسیار هم متشکریم از اینکه وقتتون رو به ما دادین و ما رو میهمان صدای زیباتون و نوای دلنگیز مازندران کردید. امیدواریم که همواره صداتون گرم و به راه باشه. با آرزوی دیدار شما در برنامه خیلی متشکریم از محبتتون.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
خدا.
خب بپردازیم به ادامه برنامه و توضیحاتی که از آقای مجدی میشنریم راجع به موسیقی که قراره برای ما بذاره.
حالا ما چون بحث للوام هست، آقای دیفسال سازشون هم آوردن،
چه عالی.
قبل از اینکه شروع کنیم که ایشون حالا سازشون گرم بکنن که شروع کنم کار کردن، یه قطعه ای هم
بله
بتونیم بشنویم.
از من یه توضیح راجع به نوروزخوانی کوتاه عرض کنم که فکر کنم جا مونده. این نوروزخان
ما فکر کنم یه نمونه سنگسری هم داریم.
بله بله، اگر امکانش باشه که خیلی عالیه. نوروزخان فرض میکنیم نوروزخانیشو کرد، اومد در خونه، پاداشش هم گرفت، اما بعد از اینکه پاداشو گرفت
بله.
جالبه که مایه موسیقیایی حالت آوازیش
تغییر میکنه.
از یعنی از 6-8 شروع، ریتم 6-8 که شور بود شروع شد، اومد توی ریتم 2-4-3-گا. بله. برای اینکه صاحب خونه رو دیگه ازش تعریف تمجید رو ازش به عنوان تشکر بعد از تعریف تمجید برای تشکر ملودی دوباره برمیگشت به 6-8 هم آماده میشدن برای اینکه برن یه خونه دیگه و اینجا دیگه تو مایه چارگاهه
بیان میکنن
اینجا میره تو مایه چارگاه است
حالت اعلانی داره و
بله مثلا ترا تاج گل فیروزه بر سر مرسخ خلق این... نوروز دربر میشه 6-8
و این حالت رو ما توی مناسبخانی های در واقع به شکل عمیقش رو میتونیم در خود تعزیه هم ببینیم که چجوری از گوشه ها هر شخصیتی میاد استفاده کنه. من فکر کنم خود تعزیه خانی هم بی تاثیر نبوده در چون میدونید در زمان های گذشته تعزیه شاد هم داشتیم، این تعزیه همشون از آن
خب بوده.
شبیخانی های حتی طنز داشتیم.
شبیخانی یه اقیانوسی از الهان بوده و هست
و مناسبخانی
و مناسبت
که واقعا در مناسبخانی که کجا چی بخونه طرف تخصص داشتن در گذشته.
اما موسیقی یعنی ملودی نوروزخانی بله. قبل از اینکه اشعار مذهبی بیاد روش
بله.
این در گذشته این ملودی در باستان بود
بله صد درصد
یعنی در ادیان گذشته
ریشه داره بله.
این ملودی بود با ورود اسلام و یا ادیان دیگه‌ای در تاریخ این اشعار هی جابجا شدن
که مثلا چندین صده هستش
شاید هم نغمات غیر از این که الان بنده عرض کردم و آقای عالمی عرض کرد شاید هم وجود داشته و نابود شده اما همین نوروزخانان بعد از اینکه روزانه خسته می‌شدن در خلوت شبانه میومدن آوازهای امیری کتودی‌ها و گهگاهی اگه یه لالچی یعنی نوازنده لاله‌های محلی بود میومدن در خلوتشون برای رفع خستگی خودشون مینواختن و بنده هم که امروز با کمال میل خودم شاگرد این اساتید بودم
خواهش می‌کنم پس ما امروز ساز شما رو امشب می‌شنویم و می‌خوایم برنامه دیگه ای بشنویم
و این یه قطعه رو بشنویم که حالا در واقع وارد پیدا
من فکر کنم
چون ما نمونه نوروزخانی سنگسری که ارتباط میده به طور خیلی نزدیکی با موسیقی مازندرانی هم حتما باید بشنویم یه فاصله ای رو با این موسیقی میگیریم
بسیار عالی به اتفاق میشنویم و بعد میگردیم بله، شنیدیم بخش دیگری از موسیقی مازندران رو که خواهش میکنیم آقای دیوسالار توضیح بدن.
قطعه رو که شنیدیم بله. از رپورتوارهای چوپانی لالوا بود. بله. نی محلی مازندران، نی چوپانی مازندران که زنده یاد حسین علی طیبی بودن که نواختن و ایشون الان در قید حیات نیستن. بنده خودم از محضر ایشون بهره ها بردم و خیلی از مازندرانی ها هم که الان لالچی هستن به صدا نوازنده لالوا از این بزرگوار و روایت های رپورتواری ایشون موسیقی لالوا رو همین الان می نوازن. راجب ساز لالوا هم قبلا در همین برنامه بنده توضیح دادم و اگر فرصت باشه خودم هم قطعاتی رو اجرا می کنم. ساز لالوا دارای دو بخش رپورتوارهای اختصاصی ساز لالوا و مقامهای آوازی هستش. بخش اول که در واقع مربوط به سازوکار معیشت چوپان و نوازنده لالوا با محیط اطرافش که گاهن دام یا بیشزار یا غول
طبیعت
اطرافش هست. در واقع رپورتوارهای مختلفی هستش که بخشش مربوط به دامه. قطعه‌ای که پخش شد میشحال که از اسمش هم پیداست مربوط به حال و هوای گوسفندها هستش. گوسفند میش. این قطعه در واقع این رو میخواد بگی که در زمستان موقعی که برف همه جا رو فرا میگیره و حیوان برای اینکه بتونه علف پیدا کنه و بخوره این نوازنده میاد، چوپان میاد این قطعه رو مینوازه و حیوان به هیجان در میاد و برف رو کنار میزنه و شروع میکنه به چرای علف. جالب این که این سلسله ملودی ها در ادامهش قطعه دیگه است به اسم ادامه میشحال.
بله.
یا بورسری. فرض میکنیم که چرای دام تموم شد و چوپان و حیوانات قراره که برگردن آغل. با قطعه به اسم ادامه میشحال حیوان دیگه شرطی شده و میشناسه این قطعه رو و حرکت میکنه به سمت چفت و آغل. از این دست ملودی ها بسیار زیاد هست
که مخصوص معیشت بله. چوپانیست و در واقع مخاطب میتونیم بگیم در خلوت
بله. بین چوپان و دام هست بله. دقیقاً.
و مربوط میشه به منطقه
بله, بله. و این موسیقی در بختیاری هست، در بایرحمت هست، در گیلان هست، در تالش هست، همجوری این نایکر بله. حفظ شده دقیقا. و یه ویژگی ها و شباهت جالبی به هم دارن. مثلا ما دقیقا قطعات مربوط به حرکت دادن حیوانات رو مثلا یه قطعه به نام میشبند مثلا بله. در منطقه بختیاری خیلی اسما شبیه هم هست بله. اگه قطعات هم مقایسه بشه فوق العاده جالب خواهد بود که این
خیلی جالبه که این ساز لالوا ساختارش طوریه که فواصل شور به راحتی قابل اجراست بله. مثل نی سنتی ایرانیه. بله. البته در گذشته 4 سوراخ در روی ساز بود، 1 سوراخ در پشت.
بله.
و
مثل سازه باستانی تقریبا.
دقیقاً. و اولین کسی که تونست این ساز رو به اصطلاح وسیع‌تر کنه زنده یاد طیبی بود که بله. یه سوراخ دیگه روش ایجاد کرد که دقیقاً مطابق نی سنتی ایرانی شد.
یعنی از لحاظ فواصل.
بله، از لحاظ فواصل 5 سوراخ در
ولی تکنیک نوازندگی متفاوته.
ولی یه سوراخ در پشت. جالبه که این اصلا انگیزه ایجاد این سوراخ اضافه تر چی بوده رو این عرض کنم که با همین لالوا وقتی که رپورتفاره اختصاصی که در مایه‌های شور بود می‌زدن همین لالوا وقتی تو مناسبت‌ها می‌اومد یعنی آوازی و ترانک‌ها ریزمقام‌هایی که تو مایه مثلا همایون شوشتری یا سگاه بود لالچی می‌دیدید که این ساز اینجا وقتی می‌زنه این نمی‌خونه به اصطلاح می‌گفتن پنجره دزنه یعنی پنجه ها دزدیده میشه اصطلاح محلی بود
بله.
یا به اصطلاح موسیقی که میگن اصلا اینجا فالشه مثلا
بله.
زندیا طیبی دید که گهگاهی که تصادفاً سوراخ‌هایی که روش ایجاد می‌شد برای نغماتی که در خدمت مثلا ریزمقام‌ها بود برای اجرای میزمقام‌ها، می‌دید که تصادفاً تو فاصله همایون شوشتری این قطعه قابل اجراست، ولی با همون لالوایی که اینجا اجرا می‌کنه هم با همون لالوا نمی‌تونه رپورتوار مثلا میشال اجرا
کنه.
اینا رو کنار هم قرار داد، متوجه این ضعف در ساز شد که اینجا میشه با ایجاد یک سوراخ اضافه‌تر اون فاصله نیم پرده‌ای مثلا بین نوت فا تا فا دیز رو تکمیل کنه و با یک ساز هم قطعات مثلا همایون شوشتری رو باش بزنه هم قطعات رپورتوار. از جمله در این بین قطعه‌ای به اسم کیجا کرچال،
بله،
که اصلا تو فواصل شور نیست،
درسته،
تو فواصل همایون شوشتری. خود آقای زنده یاد طیبی ایشون رو از ایشون فایلی هست و من خودم این نغمه رو فرا گرفتم از ایشون هست، ولی اغلب رپورتوارهای اختصاصی لالوا توی فواصل دشتی و شور هست.
خیلی به طور طبیعی
قطعه‌ای هست به اسم کمرسری، قطعه چوپانیه، اینم قطعه هم چوپانیه، در واقع حیوان رو زمانی که در دامنه ها و کمرکش کوه هست،
بله،
خب اون کمرکش احتمال سقوط حیوان هست دیگه، اینجا حیوان رو تشویق میکنه با این قطعه که حیوان از کمرکش کوه به صورت زیگزال
احسن.
به صورت زیگزال و اوریب حرکت کنه و
یعنی در واقع سرعتش رو میگیره،
بله، در واقع این
بهش نظم دیگری میده،
بهش یک نظم و یک آگاهی میده که بتونه راحت تر از این کمرکش او عبور کنه.
حالا من توی پرانتز اینو بگم، بعضی دوستان میگفتن که این قطعات انتزاعی که هست، نمونه انتزاعی برای موسیقی چوپانی، حالا بعضی هم میگن اصلا موسیقی چوپانی وجود نداره، میگن این موسیقی سازیست که حالا قطعات ملودیا همونه، اینجا با یک ساز زده میشه، چیز جدایی از بقیه موسیقی نیست. حالا نظریات متفاوته، میگفتن پیچیده است اینا، شما اینا رو میذارید مثلا مخاطب درک نمیکنه. گفتم خب اینا چون مخاطبش گوسفند بوده، بنابراین انسان هم میتواند درک
زنده باد. دقیقاً
پس پیچیده نباید باشه،
دقیقاً اصلا این چوپان،
بله،
و دامش
با دو تا حرکت ساده و دو تا جابجا شدن دو تا نغمه در واقع رفتار این حیوان عوض میشه. خیلی جالبه
که همدم تنهایی چوپانه،
بله،
و حیوان شرطی کردن حیوانشون رو، یعنی حیوان میخواد آب بخوره.
حساسی هم دارن و چقدر،
بله،
یعنی حس حیوانات نسبت موسیقی وسیع هست که ما فکر میکنیم نیست و مثلا دست کم میگیریم.
من خودم شخصا وقتی که نخستین بار این نغمات رو از اساتید شنیدم و، بله، فرا گرفتم، خودم برای تحقیق 15 روز کامل کنار حیوان شب و روز خوابیدم و این نغمات برایشون اجرا کردم. خواستم عکس العمل حیوان رو ببینم که، بله، مثلا قطعه میشحال در زمانی که برف میباره آیا واقعا این اتفاق میفته؟ من چنین شنیده بودم،
بله،
خودم که تجربه نکردم. برای اینکه خودم از نزدیک این کار رو اتفاق بیفته، من اتفاقا همراه حیوانات رفتم.
بله.
بعد دیدم که اونطوری که اساتید فرمودن دقیقاً این اتفاق نمیفته.
خب بخاطر اینکه شما نمیشناختید
حیوان. زنده باد. یعنی یک قضیه شرطی بین یک نوازنده و حیوان هست. اما این شرط در نسل‌های مختلف حیوان
متفاوت،
در ژنش هست. مثلا در روی یکی از روستاهای سرکد ساری که رفتم،
بله،
خارج از این 15 روز که اینجا همراه این حیوانات بودم، یعنی یه گله دیگه ای،
بله،
اونجا همین قطعه زدم، دیدم که قطعه کمرسریری که اجرا کردم،
دوست،
دیدم گوسفندا با برهاشون از این انتهای دامنه به سرعت به سمت من حرکت کرد. همسر بنده که کنار من بود داشت فیلم میگرفت از این قضیه، فقط یه مقدار این حیوان حیا میکردن، از دوربین میترسیدن به من نزدیک نشدن، میخواستن اصلا کلا بیان از سرکول منم بیارن بالا.
جالبه.
حالا جالبه که چوپانی که اونجا بود نوازنده لالوا نبود. من از اساتید بعدن سوال کردم، به من توضیح دادن، گفتن نه اون در ژن، در ژنتیک حیوانات
ساله واقعا قرن‌هاست که این ادامه داره. ما قدیمترین اثری که از نوازنده چوپان داریم متعلقه به هزاره سوم قبل از میلاده،
یعنی
دقیقاً یک اثر مهری هست که از بین‌النهرین به دست اومده که یک چوپانی است با نی بلند،
بلی،
و برای سگش داره ساز میزنه و سگش هم گوشاشو تیز
کرده. رفتار شناسی حیوانات رو خیلی قدمت داره. مطالبه فرمایید متوجه میشیم که میشه چیزهای خیلی قشنگتری در آورد، هم از عصبات هم از ساز.
بله، اجازه بفرمایید یک کمی با موسیقی این منطقه، سازهای منطقه و بخش آوازی آشنا بشیم. بخش مهمی از موسیقی های منطقه مازندران را موسیقی آوازی تشکیل می دهد. سازهای رایج منطقه نیز عبارتند از للوا، دو سرکوتن، دایره، سرنا، کمانچه، قرنه و در شرق دوتار. موسیقی آوازی به طور سنتی به ویژه در غرب و مرکز بدون ساز اجرا میشه. با این حال امکان همراهی للبا یا کمانچه نیز وجود داره. آوازهای معروف مازندرانی عبارتند از امیری، کتولی، طالبا، نجما و حقانی، در قلب، بلگسری جای کتولی را میگیرد و در شرق هرای اضافه میشود. موسیقی آوازی مازندران را میتوان به سه دسته اصلی تغزلی، حماسی و آیینی تقسیم کرد. و اما یه توضیح کوتاهی هم داشته باشم راجع به آوازهای مازندران. کتولی و کلهال و توری یا امیری، نجما و سنم از جمله آوازهای تغزلی این منطقه هستند که هر یک وصف حال عاشق و معشوق و دلدادگی است که در بخش های از آن مسائل اجتماعی، فرهنگی، عرفانی و عشق به عمه اطهار دیده می شود. البته در بخشی از این موسیقی آوازی عشق به طبیعت، دام و زمین نیز وجود دارد و شیفتگی روستاییان به عناصر تعیین کننده زندگی کشاورزی و دامداری در گفتگو یا تکگویی آنان به این عناصر تصویر می شود. کتول نام گاو اهلی شیردهی است که بین روستاییان از اهمیت فراوانی برخورداره. آواز امیری در زمانهای قدیم توری یا تبری نیز خوانده می شد به دلیل اینکه از اشعار امیر پازواری یا پازواری استفاده می کردن به این نام مرسوم شد. این آواز از گوشه عشاق دشتی آغاز می شه و در دستگاه شور فرود میاد. تا همینجا این بخش رو داشته باشیم و بپردازیم به ادامه موضوع و البته فکر میکنم بپردازیم به موسیقی. نظر شما چی آقای مجدی؟
من فکر کنم حالا باز چون در ذهنمون هست که به نوروزخوانی هم یک برگشتی بکنیم یا میتونیم یه قطعه از باز از نمونه‌های چون به هرای اشاره کردید از استاد شکارچیان بشنویم و بعدش به قطعاتی که شما در همینجا اجرا خواهید کرد برای شنوندگان ما.
بله خیلی هم عالی خواهد بود. به اتفاق میشتمیم و برمیگردیم. ها جانم
I'm not